نمایندگی فعال در سراسر ایران. 30 سال تولید، 30 سال تکام.
مهندس، این دستگاه یکی از قطعاتش خراب شده، قطعرم خریدیم ها، حالا باید سریع از کشور مبدا حمل بشه تا خط تولید نخوابه. شما تو کارخونه تو این شرایط چی کار میکنی؟
نگران نباشید، راه حل داره. ما سالهاست با کاراپست این کارو انجام میدیم.
کاراپست،
ارسال محصولات پستی از ایران به سراسر دنیا و از سراسر دنیا به ایران با کاراپست.
کاراپست،
پست بین‌المللی.
درود به همه شما شنوندگان ارجمند رادیو ورزش. امیدوارم که برنامه‌های رادیو ورزش تا به این لحظه مورد توجه واقع شده باشه. در ادامه هم شنوندگی این شبکه باشید.
باشگاه برنامه از گروه مسابقات ورزشی.
به نام خدا. سلام، سعید زاهدیان هستم، به برنامه باشگاه خوش آمدید. خب مثل همه پنجشنبه‌ها با برنامه باشگاه در خدمتتون هستیم. امروز به بهونه شهرآورد تهران، بازی پرسپولیس و استقلال، موضوعی رو انتخاب کردیم که به این بازی بی ربط نباشه. بازی پرسپولیس و استقلال معمولاً یا اغلب پرهوادارترین و جذابترین بازی لیگ فوتبال کشورمون هست. حضور هوادارا تو این بازی خیلی زیاده، یعنی شاید اصلا قابل مقایسه با بازی‌های دیگه لیگ نباشه. و می‌خوایم ببینیم که بررسی بکنیم، ببینیم که حضور هوادار توی استادیوم برای این بازی یا بازی‌های دیگه ای چقدر میتونه تأثیر بذاره روی کار باشگاه، روی درآمدزاییشون. هوادارا اساساً چقدر نقش دارن توی درآمدزایی برای باشگاهشون و چه کمکی میتونن بکنن به مدیریت باشگاه، به درآمدزایی بیشتر و شکل گرفتن فوتبال بهتر و باشگاه قوی‌تر. اونجوری که در واقع توی فوتبال دنیا رسم هست، توی فوتبال دنیا مرسوم هست، معمولاً تیم‌های بزرگ هواداران بیشتری دارن، هواداران بیشتر کمک می‌کنن که باشگاه‌ها وضعیت بهتری داشته باشن، از درآمد بیشتری برخوردار باشن. توی این برنامه به همه این جزئیات سعی می‌کنیم بپردازیم، هم تو بخش فوتبال داخلیمون، هم بخشایی در مورد فوتبال جهان، و بررسی می‌کنیم ببینیم که تماشاگر و حضور تماشاگر چقدر در فوتبال مؤثره. خب از شما هم میخواییم که توی بحث ما مشارکت بکنید، برای ما پیامک بفرستید، تماس بگیرید با برنامه. شماره تماس های برنامه 220-213-87 220-213-88. شماره پیامکی برنامه هم 30306 هستش. حالا بیایم یه نگاهی بندازیم اصلا به موضوع هوادار و هواداری توی فوتبال و ببینیم که اصلا هوادارها چقدر نقش دارن، چه کارهایی میتونن انجام بدن. ببینید، نمونه های شاید خیلی دور نیست، مثلا زمانی که بکام به رئال مادرید میره صحبت از این میشه که مثلا اولین بار که پیرهن در واقع بکام تولید میشه و تو فروشگاه رئال مادرید قرار میگیره، هوادارهای رئال استقبال خیلی ویژه‌ای میکنن و میان پیرهن بکام رو میخرن و همون روز یه سود خیلی کلون عایده باشگاه رئال مادرید میشه که گفته میشه مثلا همون روز اول شاید کل پولی که بابت این بازیکن پرداخت کرده بودن و باشگاه درآورده. این یه مصداق یا یه نمونه دم دستی و کوچیک هست از اینکه هوادارا میتونن چه کمکی بکنن به باشگاهشون و چقدر رونق بدن به اقتصاد فوتبال. اما موضوعات دیگه‌ای هم هست که هوادارا رو توش نقشه مستقیم یا غیر مستقیم دارن. ببینید اون چیزی که واضحه وقتی که بازی مثل شهرآورد برگزار میشه، طبیعتاً حالا 70 80 گاهن 100 هزار نفر تماشاگر میره به استادیوم، خب این تعداد بلیت میخرن و اون تیمی که میزبان است، حالا توی ایران این شکلی هستش که میزبان و میهمان توی این بازی شاید خیلی معنی نداره، درآمدهای بازی تقسیم میشه، یعنی بلیت فروشی شاید به میزبان و میهمان نمیرسه، یا اینکه یه بازی رفت به اونا میرسه برگشت به اون یکی میرسه. خلاصه وقتی تماشاگر بیشتره درآمد بیشتری از بلیت فروشی وجود داره و این درآمد بیشتر کمک میکنه به باشگاه برای حل مشکلات اقتصادیش. راههای دیگه ای هم وجود داره، نمونه هایی که مثلا توی فوتبال دنیا هست این که هوادارا به جز پیرهن شال یا محصولات دیگه باشگاه رو میخرن. مثلا اگه دیده باشید مثلا توی استادیوم خیلی مرسومه که هوادارا وقتی شادی میکنن شالاشون رو در میارن روی سرشون میچرخونن و این در واقع اون شالیه که از خود فروشگاه باشگاه میخرن و همه اینها باعث سوددهی میشه. یا یه سری باشگاه دیگه هستن که در کنار ورزشگاهشون نزدیک اونجا فروشگاه دارن، رستوران دارن و در واقع بیزینس ها یا درآمد های مختلفی دارن که هوادارها کمک میکنن بهشون و این نتیجه این میشه که باشگاه به درآمدی میرسه. اما توی دنیا این شکلی هستش که هرچه هوادارهای یک تیمی بیشتر باشن اون تیم فرصت رسیدن به جایگاه های بزرگتر و بهتر رو داره. شما نگاه بکنید توی فوتبال انگلیس کدوم تیم‌ها هستن که توی کورس قهرمانی دارن می‌جنگن و رقابت می‌کنن؟ سال‌ها منچستر یونایتد بوده، آرسنال بوده، حالا چلسی بوده، منچستر سیتی بوده، لیورپول بوده. عمدتاً به بازی این تیم‌ها وقتی نگاه می‌کنیم می‌بینیم که استادیومشون پر تماشاگر. منچستر یونایتد 70 و مثلا 3-4 هزار تا تماشاگر براش میره. یا مثلا بریم اسپانیا رو نگاه بکنیم، رئال مادرید، بارسلونا، یعنی به ندرت میبینیم که مثلا یه تیمی مثلا تو قواره خطافه، لوانته یا تیم‌های این مدلی بیان توی کورس قهرمانی و بتونن رقابت رو از رئال مادرید و بارسلونا ببرن. دلیلش هم مشخصه، به هر حال اینا تیم‌های پرهوادارتری هستن، پول‌های بیشتری در میارن، بازیکنان گرون قیمت‌تری می‌خرن، اردوی بهتر میرن، مربی بهتر و در مجموعه باشگاه بزرگتر، حرفه‌ای‌تر و قوی‌تری هستن و طبیعتاً میتونن تو لیگ خودشون همواره قهرمان باشن. این قهرمانی باز هم براشون درآمدهایی رو به همراه داره. به هر حال پخش تلویزیونی، توی جدول پخش تلویزیونی نگاه میکنن ببینن که کدوم تیم بالاتره، کدوم تیم پایینتره، یا از تبلیغات محیطی، تبلیغاتی که دور زمین فوتبال وجود داره، به سهمشون رو اینجوری تقسیم میکنن که تیمی که بالای جدول، تیمی که رتبه بالاتری داره وضعیت بهتری داره، تیمی که پایینتر هستش طبیعتاً درآمد کمتری از در واقع تبلیغات محیطی داره. اما توی در واقع هواداری، فلسفه هواداری صرفا اینجوری نیستش که ما بریم هواداری یه تیمی بشیم یا یه باشگاهی بشیم که خب پر هوادار هستش، به پاش وایسیم و در واقع کمک بکنیم به اون باشگاه که درآمد بیشتری داشته. هوادارها از باشگاه هم صاحب عواید و درآمدهایی میشن، حالا به جز اون هیجاناتی که دارن، به جز اون علاقمندی ها، فرصت تفریح و وضعیتی که براشون به وجود میاره یه باشگاه برای اینکه یه هفته خوب رو بگذارن، به جز اونها هوادارهای یه باشگاه میتونن برن توی شکلهایی که مثل بورس هست سهام باشگاه رو بخرن و توی درآمدهای باشگاه، سود و زیان باشگاه شریک باشن. وقتی یه باشگاه هوادار زیادی داره طبیعتاً احتمال موفقیتش بیشتره، قیمت سهامش توی بورس رشد میکنه و میتونه وضعیت بهتری رو داشته باشه. با ما همراه باشید، توی ادامه برنامه سعی میکنیم که با کارشناسا و با آدمایی که توی این حوزه متخصصن صحبت بکنیم و گپ و گفتای خوبی داشته باشیم. خب خیلی ممنونیم که برنامه باشگاه رو دنبال میکنید. موضوع برنامه‌مون تماشاگران و درآمدزایی توی باشگاه هستش. در همین خصوص میخوایم با جناب آقای دکتر اکبر فرید فتی صحبت بکنیم. استاد دانشگاه هستن ایشون و تو این زمینه صاحب نظر هستن. آقای فتی سلام و عرض ادب دارم.
جناب زردین، خدمت شما و همه شنوندگان برنامه عرض سلام و وقت بخیر دارم و خیلی خوشحالم از اینکه در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم، زنده باشید. آقای دکتر، موضوع برنامه ما حول این محور هست که تماشاگران و درآمدزایی توی باشگاه است. اساساً تعامل تماشاگران با باشگاهشون به چه شکلی هستش؟ حالا هم از سمت تماشاگران با باشگاه و هم باشگاه با تماشاگران.
بله، خیلی سوال خوبی رو مطرح کردید، موضوع خیلی خوبی رو مطرح کردید. همین موضوع شما رو یا این جواب سوال شما رو من با یک سوال اول شروع میکنم. شما دقت کنید، چرا در لیگ‌های برتر و تراز اول دنیا هیچ وقت شما تیمی بدون تماشاگر رو نمیبینید؟ مثلا در بوندسلیگای یک، در لیگ برتر انگلیس، در لالیگا شما هیچ وقت نمیبینید که یک تیمی بدون تماشاگر باشه. علتش چی هست؟ قاعدتا تیمی که بدون تماشاگر باشه در یک فرایند مناسب اقتصادی اصلا نمیتونه که درآمدزایی داشته باشه. درست. و چون درآمدزایی نداره اصلا نمیتونه در رده‌های بالا تیمداری بکنه. خب شاید در کشور ما خیلی یک سری مسائل، یک سری بودجه‌های دولتی باعث میشه که ما این رو خیلی ملموس احساس نکنیم. ولی در همه دنیا ارتباط خیلی مستقیمی بین میزان هواداری یک باشگاه و درآمد اون باشگاه و به تبع کیفیت اون تیم و به تبع سطح بالا بازی کردن اون تیم وجود داره. این کاملا نشون میده که یک ارتباط تنگاتنگی بین میزان هوادار یک باشگاه و درآمد اون باشگاه باشه. شاید در وهله اول ما ذهنیتمون میره سمت بلیط فروشیه. خب تیمی که باشگاهی که هوادار بیشتری رو داره، بله، قطعاً میتونه بلیط فروشی بهتری انجام بده و درآمد کسب کنه. ولی خب این یک جنبه کوچکی از درآمدزایی از طریق هوادار هست.
درسته.
بخش اعظم درآمدهای باشگاه ها از طریق اسپانسرها، حق پخش هم میشه در دنیا مثلا حدود 80% درآمدهای باشگاه ها رو حق پخش و اسپانسر تشکیل میده. خب اسپانسرها و تلویزیون ها سراغ چه باشگاه هایی رو میرن؟ باشگاه هایی که بیشترین هوادار رو دارن. شما ببینید همین امروز مثلا امشب لالیگا جام حذفی اسپانیا بازی داره.
بله.
قاعدتا در کشور ما هم با اینکه خب ما شاید ارتباط مستقیم
اصلا اون حق پخش رو در واقع تیم های پر هوادار، هوادارشون میرن حق پخش رو میخرن و بازی رو تماشا میکنن. تیم هایی رو میخرن که دوست دارن.
بله، همینطور هست. در حقیقت مستقیما درآمدزایی ایجاد میکنن برای باشگاه ها. از جنبه های مختلف خیلی از باشگاه ها الان استادیوم های نسل سوم که به وجود اومدن، دیگه استادیوم فقط برای روز بازی نیست.
بله.
که ما مثلا دو هفته یک بار یک بازی بخوایم انجام بدیم و به خاطرش یک استادیوم چند صد هزار نفری یا چند ده هزار نفری رو معطل کنیم. به نمونهش باشگاه تاتنهام استادیوم جدیدش که ازش درآمدزایی میکنه از طریق هواداراش، که در طول هفته هم میتونن برن در سقف استادیوم، رستوران دارن، اسکای واک دارن و خیلی درآمدزایی خوبی داره. اما در مورد بخش دوم سوالتون خیلی بخوام خلاصه جواب بدم، من خودم خیلی اعتقاد ندارم که هوادارا هم میتونن از باشگاه ها کسب درآمد بکنن.
بله.
چون هواداری یک مسئله کاملا درونی هست و به انگیزه های خیلی درونی افراد
میپردازه.
وقتی پول بیاد وسط، وقتی من از یک تیمی بخوام پول در بیارم، اون بخش هواداری یه ذره کمرنگ میشه. میگن خب شما یک کودک از نقاش کشیدن خودش لذت میبره.
بله.
وقتی شما بهش بگین که خب من به ازای هر نقاشی شما این تومن پول میدن، دیگه اون لذت از بین میره.
درست.
اون یک انگیزه بیرونی، اون انگیزه درونی از بین میبره. ولی خب کاملا هم نقض نیست که هوادارا هم میتونن کسب درآمد داشته باشن از طریق باشگاه هاشون. بکنم
آقای دکتر فتی، من بیشتر منظورم روی این قسمت بود که به هر حال تو اون کشورهایی که سهام باشگاه توی بورس هست، هوادارا میتونن برن سهام بخرن.
بله.
با برد و باختا در واقع سهامشون بالا و پایین بره، ولی راههای دیگه‌اش رو من خودم اطلاعی ندارم که به چه راههایی ازش.
بله، همون نکته که شما اشاره کردید خب نکته خوبی هم هست. یک هوادار میتونه از طریق اینکه سرمایه‌گذاری کنه روی باشگاه خودش، و معمولا باشگاه‌های برتر اروپایی سهامشون جزء سهام‌هایی است که ریسک کمتری رو داره. مثلا باشگاهی مثل منچستر یونایتد، رئال مادرید، که ریسک سرمایه‌گذاری می‌کنه و اولویت هواداراشون هستن سرمایه برای سرمایه‌گذاری، خب به منافع اقتصادی هم بهشون تعلق می‌پذیره. و البته مهمتر از اون اشتغال‌زایی هست. شما ببینید یک استادیوم مناسب اگه یک تیمی داشته باشه، می‌تونه برای خیلی عظیمی از هوادارهای اون تیم اشتغالزایی ایجاد کنه، رستوران هایی که وجود داره،
بوفه
هایی که وجود داره و خیلی موارد دیگه ولی خب بیشتر اون سمت دیگه مطرح هست، یعنی
درسته.
درآمدزایی یک باشگاه از هوادارانش.
درسته. آقای دکتر ببینید، امروز ما یه بازی بزرگ داشتیم، یه بازی حالا خیلی هم جذاب بوده، پرگل
بله
بوده
بله.
4 تا گل توش رد و بدل شده.
بله بله.
این که باشگاه استقلال و پرسپولیس ما به عنوان سمبل دوتا باشگاه پر هوادار ما، به نظرتون آیا مناسب میتونن از این ظرفیت هواداری استفاده بکنن و از درآمدش بهره مند باشن؟
متاسفانه نمیتونن. ببینید من به این سوال شما اینجوری جواب بدم، اگر ما یک چرخه اقتصادی درست در کشورمون داشتیم، قطعا این دوتا تیم تبدیل به قولهای آسیا میشدن که هیچ تیمی در آسیا قدرت رقابت با اینها رو نداشت. شما ببینید امکان نداره در لیگ مثلا لالیگای اسپانیا مثلا خطافه دست روی بازیکن بذاره، بارسلون هم دست روش بذاره، ولی خطافه بره اون بازیکن رو بخره. چرا نمیتونه؟ چون که بارسلون که هوادار بیشتری داره و درآمد بیشتری داره. ولی در کشور ما میبینیم یک تیم صنعتی که هیچ هواداری هم نداره و واهن حتی انگوش شمار هوادار داره، میتونه قراردادی رو ببنده که استقلال پرسپولیس از اون قرارداد عاجزن. پس این نشون میده که یک جای کار میلنگه، که چطور تیم بدون هوادار میتونه پول خرج کنه، تیم پر هوادار نمیتونه. حالا این به مرور زمان چون قانونش در کشور ما هست که باید خصوصی بشه، به شروع کردن دارن اجرا میکنن، انشالله به زودی اجرایی بشه، اون موقع است که این دو تا تیم واقعا میتونن جایگاه واقعی خودشون رو پیدا کنن. و من همیشه مثال میزنم به کشور همسایمون ترکیه را اگر ببینید، قطعا تیم استقلال، پرسپولیس، تراکتورسازی، سپاهان، تیم های پر هوادار، حتی تیم های پر هواداری که در لیگ های پایین تر هستن مثل ملوان که الان در لیگ پایین هست، شاهین بوشهر و برق شیراز، اینها هم پتانسیل اینو دارن که تبدیل بشن به یک باشگاه کاملا استاندارد با استادیوم استاندارد، امکانات استاندارد و بازیکنان در سطح حداقل بین المللی.
درسته. آقای دکتر فتحی ببینید، من در واقع تناقضی توی لیگ فوتبالمون میبینم. ببینید یه سری تیم داریم، حالا اسم بردید، تیم‌های صنعتی هستن، هواداری ندارن، حضور دارن، پول خوبی هم خرج میکنن و میان رقابت میکنن، اما از اون طرف دل آدم میسوزه، یه تیمی مثل ملوان هواداره واقعا باشکوهی داره، وقتی یه بازی داره شهر انزلی درگیرش میشه،
بله،
بنر
بله،
میزنن، تابلو میزنن که مردم بیاید یه بازی دارین، یا تیمی مثل سپیدرود رش، حالا برق شیراز، این تیم‌ها توی لیگ حضور ندارن، بعد از اون طرف یه سری تیم بی هوادار هستن. به نظر شما چه راهی وجود داره که در واقع این هوادار تیم‌های در واقع لیگ یکیمون مثل ملوان و اینا که ظرفیت بالقوه‌ای برای درآمدزایی باشگاه ها هستن، اینها رو ما بتونیم به سطح اول برسونیم و یه رقابت عادلانه ای شکل بگیره؟
ببینید چرخه هواداری درآمد در کشور ما دچار مشکل هست. یه چرخه هواداری درآمد داری، میگه که شما طرفدارت بیشتر باشه، اسپانسرهای قوی تری میان سمته، درآمد بیشتری کسب می‌کنی، بازیکن بهتری می‌خری، تیمت بهتر بازی میکنه، دوباره هوادارت بیشتر میشه و این چرخه هی ادامه پیدا میکنه.
درست.
کشور ما خب این چرخه معیوب هست به خاطر اون که همون قانون خصوصی سازی و اینها رو گفتم قبلش، یا تیمهای صنعتی ما بدون اینکه درآمدی داشته باشن از یک سری خب راههایی میان و پول تزریق میکنن به باشگاه. خب جلوی اینها باید گرفته بشه. این باشگاه صنعتی خب من خیلی صادقانه بگم، فکر میکنن که دارن لطف میکنن به فوتبال ما، ولی در حقیقت شما ببینید این که یک تیم پرطرفدار بیاد بالاتر خوبه یا اینکه نه یک تیم بدون هوادار؟ چون قاعدتا هر کسی میدونه یک تیم پرطرفدار بیاد بالا باعث میشه که لیگ پرشورتر بشه، منابع اقتصادی تیم ها مشخص بشه و خیلی اتفاقای خوبه دیگه. اون قانون باید به درستی اجرا بشه. حالا کی میخواد اجرا بشه ما منتظر هستیم ببینیم کی.
شما امیدوار هستید که سرانجام ما یه روزی توی لیگ فوتبال اون فوتبال خصوصی رو ببینیم که باشگاه توی رقابت آزاد دارن با هم دیگه بازی میکنن؟
خیلی امیدوار نیستم در آینده نزدیک. اگه بخوام صادقانه جواب بدم، در آینده نزدیک فعلا نشانه هایی از این که این اتفاق بیفته نمی‌بینیم. چرا که من تو از زمانی که فوتبال رو ورزش رو علمی دارم دنبال میکنم، شاید بیش از 10 سال هست،
بله،
این جمله رو که همین امسال استقلال پرسپولیس خصوصی میشن رو بارها شنیدم.
درست.
شما ببینید یک فرد مگه چند بار میتونه این رو بشنوه و بدقولی ببینه؟ برای همین خیلی امیدوار نباید باشیم. یک سری البته اینا بگم که موانعی هم وجود داره واقعا در کشور ما، خیلی نمیشه بر اساس اون شاخصهای جهانی رفتار کنیم، بعضی وقتا ناگزیر هستیم که این اتفاق بیفته، ولی امیدوارم که خب هرچه سریع‌تر این پیش‌بینی من درست از آب در نیاد و سریع‌تر این اتفاق بیفته.
درسته. آقای دکتر فتی اگه اشتباه نکنم اوایل پاییز بود با یکی از نمایندگان مجلس که عضو در واقع فکر می‌کنم فراکسیون ورزش مجلس بود صحبت کردیم، با قاطعیت گفتن که این موضوع داره پیگیری میشه، مقدمات واگذاری دو تا باشگاه به بورس تا مثلا بهمن ماه باید تموم بشه و این دو تا باشگاه واگذار بشن، ولی الان اواسط بهمن رو هم گذروندیم، هیچ خبری نیست و ظاهرا بعید به نظر میرسه که با
همون نگاه جناحی هست دیگه، وقتی که این دو تا تیم در دست جناح رقیب ما هستن، اون یکی جناحی سعی میکنه میگه که اینها باید خصوصی بشن، خب بعدش ممکنه قدرت عوض میشه، دست خودشون که میفته، خب این دفعه میبینن که خب یه سری منافعی داره و دوست ندارن که این تیم ها خصوصی بشه. میگم شما میگید مهر ماه، من دقیقاً یادم سال 92 93 بود که یکی از معاونان وزیر به ظرف قاطع گفت که تا فروردین این تیم ها خصوصی میشن، این اتفاق نیفتاد. البته این هم باید در نظر داشته باشیم تا زمانی که قوانین ما حمایت نکنن از بخش خصوصی،
بله،
ممکنه خصوصی شدن این تیم ها ضربه بزرگتر هم به این تیم ها وارد بکنه. باید ما اون اول اون بخش رو درست بکنیم، ببینیم تیم هایی که خصوصی شدن عاقبتشون کجا بوده، چطور تونستن درآمدزایی کنن، آیا حق کپی رایت داشتن، تونستن از حق کپی رایت خودشون استفاده کنن. خب خیلی هم نباید یک طرفه قضاوت کنیم دیگه، خصوصی شدن هم یک سری مشکلات داره که باید اول رفع بشه بعد به سمت خصوصی شدن حرکت بکنیم.
درسته. بعد آقای دکتر فتی یه سوال پایانی هم دارم میخوام از شما بپرسم. موضوع رو میخوام ببرم به سمت این که به هر حال توی دوره و زمونه ای هستیم که شبکه‌های اجتماعی، رسانه‌های جدیدی پدید آوردن، هوادارهای فوتبال مثل عامه مردم توش دارن در واقع فعالیت میکنن، میبینیم باشگاه‌های بزرگ دنیا رسانه‌های مهمی هم دارن که هوادارانشون عضو هستن، اونجا تعاملاتی دارن، از اون راه آگهی میگیرن، درآمد دارن و به هر حال میتونن برندشون رو قوی‌تر بکنن. چقدر باشگاه‌های ما تونستن توی این فضای جدید با تکنولوژی جدید خودشون رو وفق بدن و از این فرصت استفاده بکنن؟
ببینید به نکته خوبی اشاره کردید، برای این که این اتفاق بیفته باید اول مدیریت علمی در باشگاه های ما حضور پیدا کنه و جاری بشه، و تا وقتی که این نگاه علمی به مدیریت باشگاهداری نباشه این اتفاق نخواهد افتاد. خیلی از مسائل رو مدیران ما اولویت ها رو خیلی شاید در وقت تشخیص نمیدن، فکر میکنن حالا یک بازیکن خارجی رو با چند صد هزار دلار بخرن،
بله،
خب این اولویت باشگاه است، در حالی که خب اولویت باشگاه میتونه خیلی چیزهای مهمتری باشه، مثل مسائلی که شما اشاره کردید. بعضی وقتا یک شبکه اجتماعی درآمدی برای یک باشگاه داره که شاید بلیت فروشی اینقدر درآمد برای این باشگاه نداره یا برای یک بازیکن حتی، ولی خب در کشور ما برای اینکه این اتفاق بیفته اول باید مدیریت علمی بیاد و پیاده بشه در باشگاه، بعدن این مسائل رو شاهد باشیم.
درسته. البته آقای انصاریفه و باشگاه پرسپولیس چندی قبل از اپلیکیشن باشگاه رو نمایی کردن و گفتن این اپلیکیشن میتونه کل مشکلات اقتصادی باشگاه پرسپولیس رو حل بکنه. ممکنه تو حالت استاندارد و تو شرایطی که تو دنیا وجود داره یه اپلیکیشن اینجوری بتونه کمک بکنه و بخش زیادی از مشکلات رو حل بکنه. باید ببینیم این نمونه‌ای که تو ایران اجرا شده و اول در واقع باشگاه پرسپولیس پیش قراول بوده تو انجامش به چه نتیجه میرسه و آیا میتونن از این راه درآمدزایی بکنن یا اینکه باز هم به مشکلات و بنبستایی میرسن. از شما خیلی ممنونم.
خواهش میکنم. ممنون از شما.
زنده باشید. شما رو به خدای بزرگ بسپارم. خدا نگهدار. خیلی ممنونیم که برنامه باشگاه رو میشنوید. الان میخواییم یه سری بزنیم به ورزشگاه آزادی، حدود مثلا شاید نزدیک به یک ساعتی از شهرآورد تهران گذشته، بریم با علی رضایی دوست خوبمون همراه بشیم که تو ورزشگاه آزادی حضور داره و ببینیم تو کنفرانس مربی ها در واقع یحیی گل محمدی و فراد مجیدی چه گفتن. علی آقا سلام، احوال شما؟
سلام جناب زاهدی، هم خسته نباشید. من توی میکسون بودم بعد از بازی، صحبت‌های خب سرمربیان دو تیم رو شنیدیم. یحیی گل محمدی توی میکسون صحبتی نکرد، ولی توی کنفرانس خبری اذعان داشته که تیم حریف دفاعی بازی می‌کرده، اتوبوس پارک کرده بوده. فراد مجیدی اما توی میکسون صحبت کرد درباره این قضیه،
بله.
گفتش که خب من به اظهارات آقای یحیی احترام می‌ذارم ولی اینجوری نبود. بازیکن‌ها هم خیلی صحبت کردن، از بازیکن پرسپولیس که بیرانوند گفت اشتباهات فردی خودمون بود، از کمال کامیابی نیا که از علیپور حمایت کرد در خصوص شادی بعد گلش. تو قسمت استقلالی یا دانشگر خیلی علیه یحیی گل محمدی صحبت کرد و گفتش که اینجوری نبود که ما اتوبوسی بازی کنیم، ما به هر حال جلو بودیم و نیاز داشتیم از گلمون دفاع کنیم. روزش به شدت از داوری انتقاد کرد، از داوری گفتش که مهم این صحنه هایی نیست که توی محوطه جریمه اتفاق میفته، وسط زمین خیلی داور علیه ما سوت زد. و خب دو تا تیم راضی به نظر میرسن، خود فرهاد مجیدی هم ناراضی نبود توی صحبتاش، قشنگ مشخص بود که حالا شانس برد داشتن، ولی با توجه به اینکه
نتیجه در مجموع عادلانه بود، یعنی این رو میشه از صحبت‌های بازیکن‌ها برداشت کردش. بعد یه موضوع دیگه ای رو بپرسم، شما توی بخش قبلی دیدم راجع به امید علیشاه صحبت کردی، آیا مربیان یا مسئولان مثلا پرسپولیس واکنشی به قهر امید علیشاه داشتن یا نداشتن؟
والا واقعیت اینه که علیشاه یک بار دیگه هم همچین کاری کرده بود و زودتر از همه رفت. امروز میکسون ورزشگاه جاش تغییر کرده بود و آورده بودن یه میکسونی که زمانی که جام باشگاه آسیا برگزار میشد آورده بودن اونجا. به همین دلیل آلیش اتوبوس تیم ها خب میاد اونجا ما مشاهده میکنیم، ولی آلیشا زودتر از این که حتی اتوبوس بیاد رفت.
درست.
یه جورایی من حالا شاید هم اشتباه کنم، ولی چیزی که دیدیم اینه که اصلا اتوبوس تیم نبود و حالت قهرمانان بود که آلیشا رفت. مسئولین باشگاه صحبتی نکردن، یحیی گل محمدی صحبتی نکرد،
بله.
و بعد از این واقعه هیچ واکنشی من از مسئولان باشگاه پرسپولیس ندیدم.
خب آقای علی آقای رضایی، صحبتی داریم موضوع برنامه‌مون در واقع تماشاگران و درآمدزایی هستش، میخوام بپرسم که وضعیت تماشاگران چجوری بود، چقدر راضی بودن، امکاناتشون چجوری بود، در واقع آیا تغییری نسبت به گذشته تو ورزشگاه میدیدیم یا نه؟
ببینید دربی اصولا شهرآورد تهران یا دقت کرده بودید همیشه یک برنامه فرهنگی قبل از بازی انجام میشد که خب این بار هم انجام شد و تماشاگرا راضی بودن. کلیشه ای نمیخوام بگم، ولی واقعا هوادارا جز اون صحنه علیپور که حالا شادی کرد، تحریک آمیز بود، واقعا هم عذرخواهی کرد. علیپور بین دو نیمه اومد، از تماشاگر استقلال عذرخواهی کرد.
بله.
غیر از اون واکنش هوادارا به علیپور واقعا جو اولا مناسب بود،
بله.
و حتی با وجود اینکه گل پرسپولیس دقیقه آخر زده شد، تماشاگرای استقلال واکنش بدی نشون ندادن و تماشاگرای پرسپولیس هم هیچ کری تحریک آمیزی نخوردن و شرایط خوب بود. از لحاظ اینکه حالا سرویس بهداشتی، غذاخوری و اینجور هم مثل معمول بود، یعنی مسئولین تمام تلاششون رو کردن، حاشیه‌ای واقعا به اون صورت نبود، واقعا باید بهشون دستمریزات گفت و ازشون تشکر کرد.
درسته، چون موضوع برنامه این هفته باشگاه رو گذاشتیم تماشاگران و درآمدزایی، با توجه به اینکه شما فوتبال اروپایی رو هم خیلی خوب دنبال میکنید، مشرف هستید،
بله،
به اتفاقاتی که توی ورزشگاه خارجی میفته، پیشنهاد یا اون چیزهایی که میخونی راجع به اینکه مثلا تو ورزشگاه جدید تاتنهام چه اتفاقاتی افتاده، تو اولد ترافورد چه شکلی است، سرویس دهی به هوادارا به چه شکلی است که هوادارا راحت میان یه بازی رو میبینن و بعد میرن؟
ببینید یه بحثش خب خیلی گسترده است که این امکاناتی که در شأن یک تماشاگر باشه تو ورزشگاه آزادی واقعا به اون صورت نیست، ولی شما نگاه کنید همین امروز لباس دو تیم یه لباس جدیدی بود، خب میتونستن از همین فروش همین البته در ورزشگاه آزادی یه درآمدزایی کسب کنن، چیزی
درسته.
که تو کشور ما تقریبا مرده، اصلا چه چیزی وجودی نداره، وجود نداره.
درسته.
یا چه میدونم امروز بلیت فروشی واقعا مشکل داشت، واقعا مشکل داشت و ورزشگاه آزادی تا یک ساعت اول، تا یک ساعت مونده به بازی واقعا خالی بود و
بله.
جلوی درپای بلیت فروشی جمعیت بسیار زیادی تجمع کرده بودن که بتونن یه راهی پیدا کنن و به داخل ورزشگاه برن. اگر این سیستم، این به هر حال اون مسئولین اگر میدونن که برای این بازی قراره 100,000 نفر حداقل 150,000 نفر برای خرید بلیط اقدام کنن، یه تعمیراتی اندیشیده بشه، این پهنای باند سایت اوکی باشه، درست باشه، که حداقل حالا درست یک تماشاگر بتونه خریداری کنه، بره تغذیه‌ای اگر چیزی میخواد اونم خریداری کنه و راحت سر جاش بشینه. واقعا یه مقدار تو این زمینه ضعف داریم، یه مقدارم اگر خود تماشاگران این مسئله رو رعایت کنن، چون من بارها شنیدم که تماشاگری بلیتش رو خریده سر جای خودش میخواسته بره بشینه اما شخص دیگری نشسته بوده،
درسته،
این مسئله هم رعایت بشه قطعا خب اتفاقات خیلی بهتری میفته، و وگرنه تماشاگر اروپایی هم فرق با تماشاگر ما نداره و میشه به اونجا رسید، به اونجایی که درآمدزایی بشه، هم سکوها وضعش بهتر بشه.
درسته، خیلی ممنون.